بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در فصل دوم علامه طباطبایی طی چند مرحله تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل رو میخوان اثبات بکنن. مرحله نخست این بود که ما در اطراف خودمون میبینیم جواهر متبدل میشن. یه نکته رو دیروز عرض کردم و اون این که چرا علامه طباطبایی بحث رو فقط در ارتباط با جواهر نوعیه مطرح کرده. خب در صفحه بعد خودشون تعمیم میده، من غفلت کردم. در صفحه بعد میفرمان اعراض هم همین داستان رو داره، یعنی ابتدا بحث رو در ارتباط با جواهر تر میکنن ولی بعد بحث رو تعمیم میدن. این مرحله نخست بود. تو همین مرحله نخست ما یک قابل پیدا میکنیم، یک مقبول. اون چیزی که تبدیل میشود اون رو میگیم قابل، اون چیزی که به سوی او این تبدیل صورت میگیره اون رو میگیم مقبول. در مرحله دوم ایشون فرمودن بین قابل و مقبول نسبت وجودی برقراره. از دو راه این معنا رو ثابت کردن، یکی تعین قابل و مقبول، یکی هم اینی که ما این نسبت را متصف به صفات قرب و بعد و شدت و ضعف می‌یابیم. اینا حاکی از آن استش اینجا یک نسبت وجودیه‌ای میان قابل و مقبول تحقق داره. مرحله سوم این بود که هر امر نسبی متوقف بر تحقق طرفینه، در همون ظرفی که نسبت موجوده، در همون ظرفی که نسبت موجود استش. اگر در ذهن باشه طرفین در ذهن، اگر در خارج باشه طرفین تو خارج. مرحله چهارم این بود که دیگه به نتیجه گیری نزدیک میشد علامه، این بود که اگر ما اینجا نسبت وجودیه داریم که طرفینش باید وجود باشن، یک جانبش که قابل هست که خب تحقق داره، جانب دیگرش به نحو بالفعل تحقق نداره و از سوی نسبت وجودیه است، حتما باید مقبول، چنانچه قابل وجود داره مقبول هم به گونه وجود داشته باشه. تحقق مقبول به گونه ای که آثار مطلوب از او برش مترتب نشود، این همون چیزی که ما دنبالش هستیم، یعنی تحقق مقبول به نحو بالقوه، مقبول به گونه ای ضعیف در اینجا متحقق هستش که آثار مطلوب از او، همه آثار مطلوب از او ازش حاصل نمیشه ولی بعدم باید چون این چیزی محقق بشه. پس بنابراین ما دیدیم وجودهایی رو که در اطراف ما هست، یعنی جواهر نوعیه، اینها دارای دو مرحله وجود بالقوه و وجود بالفعل هستند. تا اینجایی که الان خوندیم در حاشیهشون بر اسفار جلد 3 صفحه 53 تا اینجاش اومده. یه تکه‌ای رو در اینجا اضافه دارن. به نظر ما علامه طباطبایی در صدد هست در این جمله اضافه یک اشکال مهمی رو از بیان خودشون در حاشیه بر اسفار حل و فصل بکنن. حالا آیا از عهده پاسخ گفتن به اون اشکال برمیاد یا نه بحث دیگری است. با اون اشکال این استش که ما واقعا نسبتی رو که احساس میکنیم میان قابل و مقبول بالفعل هست. یعنی ما وقتی یک فرسون نطفه رو که در نظر میگیریم، نطفه با انسان بالفعل نسبت داره، قرب و بعد و شدت و ضعف و همه اون چرا که گفتیم در این نسبت مطرحه. مثلا غذا رو شما مقایسه میکنید با انسان بالفعل، نطفه رو مقایسه میکنید با انسان بالفعل، مقاطع دیگر رو با انسان بالفعل. نسبت میان قابل و مقبول بالفعل برقرار است و لذا اگر شما میخواید این نسبت رو وجودیه بگیرید باید طرفین، یعنی قابل و مقبول بالفعل موجود باشه و چون مقبول بالفعل موجود نیست، قابل هست ولی مقبول بالفعل موجود نیست، باید بگیم چون این نسبتی واقعا نسبت وجودی و خارجی نیست، این نسبت در ذهن تحقق داره چون طرفینش تو خارج نیستن. علامه در مقام پاسخ گفتن به این اشکال، احتمالاً چون اشکال رو میخواد پاسخ بده، این استش که میگه بین مقبول بالقوه و مقبول بالفعل وحدت و عینیت برقراره. یک حقیقت هستن که در یک سری از مراحل ضعیف هستش، ما بهش میگیم بالقوه، در یک مرحله اعلایی نهایت قوتش رو پیدا میکنه، ما بهش میگیم بالفعل. یک حقیقته. وقتی یک حقیقت باشه، اونگاهی که ما بین قابل و مقبول بالفعل نسبت برقرار میکنیم، یعنی بین قابل و تمام مقاطعش، چون یک حقیقته، داریم نسبت برقرار میکنیم، از جمله با اون مقطع اولیش که میگیم مقبول بالقوه در نقطه آغازین هستش. پس بنابراین بازم نسبت برقرار میشه بین قابل و مقبول، منتها چون مقبول بالفعل وجود نداره ولی مرحله ای از مقبول بالفعل وجود داره. الله میگه اگر غیر از این بخوایم پیش بریم، اون نسبتی رو که ما اثبات کردیم وجودی است. الله ما ذهنش تو اون دوتا نقطه دور میزنه، میگه تعین قابل و مقبول از یک سو، این که قرب و بعد و شدت و ضعف و اینها داره میپذیره، این نشون میده این نسبت قطعا وجودیه است. پایگاه اصلی بیان علامه رو این قسمت نهفته شده، میگه این نسبت وجودیه است. از سوی علامه میگه منم میپذیرم که این نسبت بین قابل و مرحله مقبول بالفعل هست. خب مقبول بالفعل که نداریم، از سوی قطعا این نسبت وجودیه است و در خارج متحققه. پس حل مسئله به این شکله که مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک واحده. بنابراین ما وقتی نسبت رو مثلا بین قابل و مقبول بالفعل احساس کردیم، میتونیم بگیم بین قابل و مقبول بالقوه استش. اون وقت طرفینش هم هر دو وجودی هستن، یکی قابل و دیگری مقبول بالفعل. مقبول بالقوه، یکی قابل و یکی مقبول بالقوه. مقبول بالقوه و مقبول بالفعل ما که بحثی نداریم که چون چیزی داریم، همون حالت قوه‌ای و استعدادی که در نطفه وجود داره به طرف انسان شدن، این رو میگیم چی؟ همون نحوه وجودی که انسان در این فضا داره، این رو میگیم مقبول بالقوه. همین حالتی رو که قوه انسان شدن هست، انسان به گونه‌ای درش هست که در سنگ نیست، در چیزای دیگه نیست، ولی در اینجا هست. این نحوه از تحقق انسان رو میگیم مقبول بالقوه. بله همینطوره، ولی بیان علامه برای اثبات این معنا چیه؟ بیان علامه برای اثبات این معنا این استش که ما اینجا قابل و مقبول داریم، قابل و مقبول بینشون نسبت وجودی است. با اون دو نکته نسبت وجودی طرفینش باید موجود باشن، قابل که هست، مقبول بالفعل نیست، پس حتما باید مقبول به نحو بالقوه اینجا موجود. مقبول بالقوه یعنی چی؟ مقبول بالقوه یعنی خودش نباشه ولی چیزی وجود داشته باشه که استعداد شدن به او رو داره، آثار مطلوبه از او رو نداره ولی بگونه ایست که بعداً میتواند چون این آثار رو پیدا بکنه. اینو میگیم تحقق مقبول به نحو بالقوه. تحقق مقبول به نحو بالقوه. ببینید بیان علامه در این قسمت، ثم ان المقبول به وجودهی بالقوه، به اینجا رسته بودیم دیگه، ثم ان المقبول به وجودهی بالقوه معه به وجودهی بالفعل موجود متصل واحد. سپس مقبول با اون وجود بالقوه ای که داره، با همین مقبول با وجود بالفعلی که مثلا بعدا پیدا میکنه، این موجود متصل واحد یک حقیقته که حالا در سطرهای بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. بر اساس حرکت جوهری این یک حقیقته، یک وجود سیال مستمره. یه مقطعش بالقوه است، حالا بالقوه مراتب فراوان داره تا میرسه به مقبول بالفعل، مرتبه بالفعل، مرتبه شدیده. مقبول به وجود بالقوه ایش با مقبول با وجود بالفعلیش یه موجود متصل واحد هست. خب چرا داره این رو میگه؟ و الا بطلت النسبه. اگر بخوایم این حرف رو نزنیم، نگیم مقبول با حالت بالقوه‌ای با مقبول با حالت بالفعلی یک وجود هستن، اگه این حرف رو نزنیم ما نسبتی نخواهیم داشت. چرا نسبتی نخواهیم داشت؟ چون ما واقعا این نسبت رو بین مرحله قابل و مقبول بالفعل احساس میکنیم. اگر نگیم مقبول بالقوه و بالفعل یک حقیقته، اون وقت اون بحثی رو که پیشتر شروع کردیم برای تثبیت مقبول بالقوه سامان پیدا نخواهد کرد. و الا بطلت النسبه، و الا این نسبت باطل خواهد شد. و قد فرضت ثابتتن موجودتن، در حالی که پیشتر اینو دقت بکنید، جمله خیلی مندمجه، و قد فرضت ثابتتن موجودتن، در حالی که ما پیشتر اون رو ثابت و موجود فرض کردیم با اون دو دلیل. دو دلیل چیه؟ تعین قابل و مقبول از یک سو، و دیگری متصف شدن این نسبت به قرب و بعد و شدت و ضعف. اینا حاکی از این است که اینجا ما یک نسبتی قطعا داریم. از سوی شما میبینید که این نسبته از نظر مطالعه ذهنی بین قابل و مقبول بالفعل هستش. مقبول بالفعل رو هم که نداریم. ما با توجه به بحث قلب باید این نسبت وجود داره. چیکار میکنیم؟ میگیم مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک حقیقته. پس اگر نسبت رو شما میان قابل و مقبول بالفعل میبینید، گویا میان قابل و مقبول به طور مطلق میبینید. پس مقبول بالفعل، مرحله مقبول بالفعل که وجود نداره، پس این نسبت میان قابل و مقبول بالقوه موجود باشه. و قد فرضت ثابتتن موجودتن هاذا خلفان. تا اینجا بیان علامه تو این بحث تمام میشه، یعنی در این استدلالی که میخواست بکنن تمام میشه. ولی خب اگر مورد دقت و مطالعه بیشتر قرار بگیره، ممکنه که انسان بخواد اشکالاتی رو بهش وارد بکنه، و همین قسمت اخیری که در اینجا اومده و در حاشیه بر اسفار نیومده، این خیلی مهمه. ملا صدرا این نسبت رو نسبت ذهنی میدونه، نسبت خارجی، و به همین ترتیب بیان ملا صدرا، بیان علامه طباطبایی از منظر ملا صدرا قابل قبول نیست. و اون چی که همین الان هم گفتیم، ببینید واقعا انسان نسبت رو میان قابل و مقبول بالفعل میبینه، و چون مقبول بالفعل در خارج نیستش، قطعا نسبت نسبت ذهنیه هستش، نه نسبت خارجیه. واقعا بین قابل و مقبول بالقوه هیچ نسبتی نیست، اون یکی از حالاتشه. این نسبت، تحقق نسبت میان قابل و مقبول بالقوه چه معنایی داره؟ ما تو بحث‌های قبل هم اگه دقت کرده باشید، اون بحث تعین قابل و مقبول رو هم میگیریم، منظور مقبول بالفعله. اون بحث قرب و بعد و شدت و ضعف و امثال اینها که میگیریم، بین قابل و مقبول بالفعل مقایسه میکنیم. بین قابل و مقبول بالقوه نسبت شدید و ضعیف باشه چه معنایی داره اصلا؟ بین قابل و مقبول بالقوه اولا نسبت چه معنایی داره؟ و ثانیا اینکه این دو طرف تعین، این یکی از حالاتشه، اینکه قابل و مقبول، اصلا مقبول چه معنایی داره اینجا؟ به معنایی رو که ما تو این بحث دنبالش هستیم، مقبولی که ما دنبالش هستیم مرحله بالفعله. اینکه نسبت میان قابل و مقبول بالقوه شدت و ضعف بپذیری چیز عجیبیه، مگه همین توجیهات علامه رو تو این قسمت بپذیریم؟ یعنی با توضیحی که ما دادیم، یعنی مثلا بگیم بین قابل و مقبول بالفعل واقعا نسبت هست، از اول ذهن همینجوری داره دور میزنه، منتها چون مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک حقیقت هستش، پس گویا بین قابل و مقبول بالقوه این نسبت هست، که خب از جهات متعدد این دچار اشکال هست. مراحل این شی که بالقوه و بالفعل واقعا از یک کیس متعددن، گرچه وجود واحده، ولی نسبت بین قابل و همون چیزی که داره برقرار نیست، با اون چیزی که نداره برقراره، و این نسبت قطعا باید بگیم ذهنیه، تو ذهن اتفاق میفته، گرچه ریشه خارجی داره، مجوز و مصحح خارجی داره، این وجود بگونه ای هستش که جهتگیری شده درش. اون شدت و ضعفی که ما احساس می‌کنیم، اگه می‌خوایم ریشه خارجیشو پیدا بکنیم، اون نسبتی که پیدا می‌کنیم، اون چیزی که پیدا می‌کنیم به طرف شی خاص داره میره، اینا هیچ کدوم به لحاظ یک حقیقت نسبی که دارای دو طرف باشه واقعا نیست. اون حالتی است در این شی الف که این حالتی که در شی الف وجود داره میل و کشش است به سمت و سوی. این به سمت و سویی که ما میگیم به لحاظ ذهن ما به این شکل در میاد، ولی در نظام تکوین داره به یک سمت حرکت میکنه میره، گرچه مرتکز در ذات او هستش که به چه سمت بره. حالا بازم دوستان بیشتر مطالعه میکنن دقیقا میبینن بیان علام بیان کاملی هست یا نه. ما میگیم که این بحث تعین قابل و مقبول و همچنین قرب و بعد و شدت و ضعف در نسبتی که تو ذهن برقرار میشه با مجوز خارجی و مصحح خارجی، واقعا ما نسبتی تو خارج نداریم، چون دو چیز نداریم تو خارج، یکی قابل یکی مقبول، و بینشون نسبت برقرار بشه. اینجوری نیستش. ما از این ور میایم میگیم شما این نسبت رو بین چی و چی میخواید برقرار بکنید واقعا؟ آیا میخواید بین قابل نسبت دیگه، نسبت بین چی و چی برقرار میکنید؟ شما از اول نسبت رو بین قابل و مقبول بالفعل برقرار میکنید. خب میگیم تو ذهن دیگه، توجیهش اینه که تو ذهنه. نه، کی اثبات کردیم خارجیه؟ با قرب با تعین اینا میگید، یعنی تعین رو بین قابل و مقبول میگید تعین هست یا مراتب از شدت و ضعف هستش. ما همه اینا رو تو همون نسبت ذهنیه قرار میدیم، ولی مصحهش تو خارج میدونیم. یعنی نسبت رو قبول نداریم تو خارجه. یک حقیقتی تو خارج وجود داره که موجب تحقق این نسبت تو ذهن ما میشه. یعنی حالتی برای شیء قابل وجود داره که ذهن ما رو وادار میکنه بین قابل و یه چیزی که بعداً تحقق میپذیره نسبت برقرار کنیم. واقعاً یک حقیقت نسبی تو خارج تحقق نداره. نسبتی تو خارج متحقق نیست. اگر شما تعین قابل و مقبول احساس میکنید یا شدت و ضعف و قرب و بعد احساس میکنید، اون به خاطر خصوصیتی است که به همراه قابله. اون خصوصیت به همراه قابل باعث میشه در ذهنتون یک نسبتی بین الف و ب درست بکنید و این نسبته رو دچار شدت و ضعف و قرب و بعد بدونید، و الا همه چیز برمیگرده به خون خصوصیتی که در قابل وجود داره. اون خصوصیتی که در قابل هستش به گونه ایست که بازتاب ذهنیش مثل نسبت بین الف و ب در میاد و این شدت و ضعف هم آدم احساس میکنه. در حقیقت خود علامه طباطبایی تو این قسمت کنه این معنا رو تا حدودی پذیرفته که نسبت واقعا میانه قابل و مقبول بالقوه نیست. ببینید، نسبت میان قابل و مقبول بالقوه نیست. ما که میگیم مثلا نسبتی نیست، اگرم نسبتی باشه واقعا نسبت میان قابل و مقبول بالقوه نیست، چون این دوتا حقیقتی هستن که بینشون این نسبت برقرار. نسبت رو ما میان قابل و مقبول بالفعل احساس میکنیم. علامه چجوری میخواد اون نسبت رو بین قابل و مقبول بالقوه درست کنه؟ با واحد کردن مقبول بالقوه و مقبول بالفعل این کار رو میخواد انجام بده. بله همونه دیگه. بله نه، بحث نسبت اونجا مطرح نبود. ما گفتیم نسبتی برقرار است، میگیم یک امر واحد. الان هم میگیم یک امر واحده، یعنی مقبول بالقوه، مقبول بالقوه، مراتب مختلف مقبول بالقوه با مرتبه مقبول بالفعل یک حقیقت اتصالیه، یک واحده. ولی برخی از مراتبش هستن، برخی از مراتبش نیستن. بحث ما اینه که این نسبته کجاست. علامه طباطبایی میفرماد این نسبته میان قابل و مقبول بالفعل است. ولیکن چون مقبول بالفعل، اگه این حرف رو بزنیم راحت بگیم نسبت میان قابل و مقبول بالفعل، دیگه علامه نمیتونه بگه این نسبت وجودیه، چون یه طرفش در خارج نیست، در ذهنه. بنابراین اون ادله، یعنی تعین قابل و مقبول و تحقق اوصاف وجودی رو باید جوری درستش بکنه. برای اینکه به یه طرفینش موجود هستش و این نکته رو تثبیت بکنه، میگه مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک حقیقته. وقتی نسبت میان قابل و مقبول بالفعل بود، یعنی نسبت میان قابل و مقبول بالقوه است. چون مقبول بالقوه همون مقبول بالفعل هستش در مرحله ضعیف‌تر. کجا؟ اصلا ما میگیم نسبت اینجا نیست. اگر ما واقعا مقبول بالفعل ما تو خارج داریم، قابل هم تو خارج داریم، اگر قرار بود نسبتی بشه میتونست بینشون برقرار بشه، و اگر ادله‌ای بود میتونستیم بگیم این ادله داره حکایت میکنه از این نسبت وجودیه، پس طرفینش موجودن. ولی برای ما مسلم استش که این نسبت بین قابل و مقبول بالفعل است، و برای ما مسلم است که مقبول بالفعل موجود نیست. پس هر چیز دیگری که حاکی باشد از این از اینکه این نسبت موجوده، باید به نحوی او رو حل بکنیم، یا باید بگیم اصلا نسبت موجود نیست، یا اگر نسبت موجود استش این نسبت بگیم تو فضای ذهن موجود هستش، نه در فضای خارج موجوده. به گونه‌ای باید این رو حل و فصل کرد. خب، یعنی به بیان دیگر چطور علامه از تأکید روی وجودی بودن این نسبت میخواد طرفین رو اثبات کنه؟ یکی از این ور میاد میگه واقعا ما این نسبت رو بین چی و چی احساس میکنیم؟ بین قابل و مقبول بالفعل احساس میکنیم. مقبول بالفعل که تو خارج نداریم، پس معلوم میشه نسبت وجودی نیست. اون و اون علائمی که علامه آورد برای اینکه نسبت وجودی هستش، اون رو باید حل و فصل کرد. نه دیگه، اگه طرفین تو خارج باشه، اگه نسبت واقعیتی داشته باشه، خب همون تو طرفین که خارج هستن، خود نسبت هم تو خارج دیگه.
الان چطور میگن که مقبول بالقوه چون در خارجه، پس نسبت بین مقبول بالفعل و قابل؟
علامه اینجوری میگه، علامه میگه ما یک نسبتی تو خارج داریم. توجه کردید؟ چرا؟ چون تعین قابل مقبول است از یک سو، اوصاف وجودی قرب و بعد و شدت ضعف پذیرفته از سوی دیگر، پس این نسبت تو خارج است. وقتی نسبت تو خارج باید طرفینش تو خارج باشن. قابل که هست، مقبول کو؟ مقبول بالفعل که نیست، پس باید مقبول بالقوه باشه. بعد بهش میگیم که خب این نسبت که واقعا بین قابل و مقبول بالفعله، میگه بله، ولی چون مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک حقیقته، وقتی ما نسبت بین قابل و مقبول بالفعل میگیریم، گویا بین قابل و مقبول بالقوه میتونیم بگیریم، هیچ فرق نداره، یک حقیقته. بس همینجاست، این نقطه اصلی همین قسمت. خب در ادامه علامه طباطبایی میفرمان که حالا تا اینجا اصل استدلال ایشون بود، حالا چه استدلال ایشون رو قبول بکنیم یا نکنیم، ما این نقطه رو میپذیریم، چه به برهان تجربی یا به براینی که قبلا گذشت، ما اشیایی داریم که این اشیا دارای دو مرحله هستن، مرحله بالقوه و مرحله بالفعل، که همه اینا تو بستر ماده و حقیقت ماده داره صورت میگیره. یعنی ماده است، قوه است، شی به نوع بالقوه موجود است اینجا و بعد شی به نوع بالفعل موجود میشه. حالا الان میخواد بگه که چگونه میان مقبول بالفعل و مقبول بالقوه یک حقیقت اتصالی برقراره، یک واحد اتصالی هستن که در مراحلی بالقوه است و بعد بالفعل میشه. میان قابل و مقبول هم یک نوع وحدت و عینیت برقراره. چرا؟ چون قابل در حقیقت همون ماده است، مقبول همون صورته. ما پیشتر این بحث رو گذروندیم که بین ماده و صورت ترکیب اتحادی برقرار هست. پس بنابراین ما وقتی این فضا رو نگاه میکنیم، سه چیز داریم: ماده، مقبول بالقوه و مقبول بالفعل. البته اینایی که میگیم مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک حقیقت استمراریه، چنانچنان این نکته توضیح خواهند داد. یعنی اینجوری نیست که مقبول بالقوه رو فقط به یک مرحله بگیم بعد یک مرحله بعد مقبول بالفعل باشه. خود مقبول بالقوه، اگه یک مقبول بالفعل خاص رو در نظر بگیریم، تا برسه به این مقبول بالفعل یک حرکت استمراری رو تشکیل میده که صور متعددی اینجا میان تا میرسیم به اون مقبول بالفعل. میان مقبول بالقوه و مقبول بالفعل وحدت و یگانگی برقراره و همین رو صورتن، و این صورت هم با اون ماده ترکیب اتحادی داره. پس مجموعا ما یک حقیقت یک پارچه داریم که در یک بستر در حال تکامل هستش تا میرسد به مقبول بالفعل. ببینید عبارت رو. و کزل مقبول، ما تو این قسمت قبلی چی رو تبیین کردیم؟ گفتیم مقبول بالقوه با مقبول بالفعل موجود متصل واحده. حالا میخواد بین مقبول و قابل ارتباط اتحادی برقرار کنه. و کزل مقبول به وجودهی بالقوه مع القابل موجودان به وجود واحد. مقبول با وجود بالقوهش، ما در مرحله قبلی چی گفتیم؟ مقبول با وجود بالفعلش با مقبول با وجود بالقوهش یک واحد اتصالی. حالا میگیم مقبول با وجود بالقوه که الان صورته، صورت ویژه‌ای استش، با قابل که همون حقیقتاً ماده باشه، موجودان به وجود واحد. اینا به یک وجود تحقق دارن چون ماده و صورت هستن. و الا لم یکن احد الطرفین موجودن للآخر، اگر غیر از این باشه، یکی از طرفین که منظور همون مقبول بالقوه است موجود برای دیگری که همون قابل باشه نخواهد بود. یعنی این حالت مقبول بالقوه ای براش حاصل نخواهد بود. و الا لم یکن احد الطرفین موجودن للآخر فبطلت النسبه هاذا خلفون، و نسبت تخریب می شود و این خلاف فرض ماست که این نسبت رو ما داریم. علامه بازم همون نسبت رو چی تاکید میکنه؟ میان قابل و مقبول بالقوه. فوجود القابل و وجود المقبول بالقوه و وجوده بالفعل جمیعا وجود واحد ذو مراتب. پس بنابراین وجود قابل و وجود مقبول بالقوه و وجود مقبول به نحو بالفعل همشون یک وجود هستند، جمیعا وجود واحد ذو مراتب. اینا وجود واحدی هستش که داره مراتب مختلفی هستش بر اساس نظام اشتدادی، ذو مراتب مختلفه، یرج و فیه ما به الاختلاف الا ما به الاتفاق، که این وضعیت تشکیک و ذالک من التشکیک. و این تشکیک تو این بحث در بستر اشتداد تحقق داره، یعنی اشتداد بدون تشکیک نیست. و یکی از بنیادهای حرکت جوهری که یک حرکت اشتدادی هستش پذیرش مسئله تشکیکه. ملا صدرا میتونه حرکت جوهری رو تثبیت بکنه به خاطر اینکه اصالت وجود و تشکیک در وجود رو پذیرفته. تو فضای تشکیک در وجود اشتداد به راحتی قابل حل و فصل است. اینجا اشتداد است، ولی اشتداد تو بستر تشکیک اتفاق میافته. فقط یک نکته رو باید اینجا دقت داشته باشیم، و اون نکته این استش که بین ماده و مقبول بالقوه و بعد مقبول بالفعل که داریم، این حالت تشکیکی بین مراتب مقبول محققه، نه اینکه قابل هم مثلا یه طرف قابل باشه بگیم قابل ضعیف‌ترین مرحله شه، بعد مقبول بالقوه هستش. میتونیم شدت و ضعف رو احساس بکنیم، اما این حرکت تشکیکی که من در ادامه میخوایم توضیح بدیم فقط تو بستر همون مقبول ها صورت میگیره. درسته قابل به لحاظ قابلیت از نظر وجودی ضعیفتر از حتی همون مقبول بالقوه است، اما این واحد مستمری که حرکت اشتدادی و تشکیکی داره نه به لحاظ قابل هست، بلکه به لحاظ این مقبول ها صورت میگیره. ما تو بحث تشکیک بردیم بحث رو وجودیش میکنیم، بحث وجودی کردیم، اون وجود سیال، اون وجود سیال که تو فضای تشکیک اشتدادی معنا داره، ما به الاتفاقش وجوده، ما به الاختلافش هم وجود استش. بله، به حسب تحولی که در وجود اتفاق میفته ما ماهیت های متعددی داریم، صور متعددی داریم. و بحث در دستگاه صدر متعلین ندیگه، در دستگاه صدر متعلین جواب نمیده. اگر بخوایم حرکت رو در نظام عرفانی راه بدیم، باید حرکت رو در غیر از بستر وجود راه بدیم، تحلیل رو باید از بستر وجود خارج بکنیم، مثلا ببریم در بستر ظهور. چون وقتی وحدت شخصی وجود قائل شدیم، تغییر و تحول در اون وجود لایتناهی بی‌معنا خواهد بود، لذا باید در ساحت دیگری این حرکت راه پیدا بکنه. کمان که خودشون توضیح دادن برای تجدد امثال مسئله رو در تجلی بردن، یعنی بحث حرکت اینا رو تو نظام تجلی پیاده میکنن. یعنی چی؟ اگه به صورت نگاه بکنید این وجود فی نفس است، اگر به ماده نگاه بکنید وجود فی نفس است، اگر به اون لغیر بودن وجود فی نفسه صورت برای ماده نگاه کنید، اینجا ما یه وجود فی غیره داریم. بنابر این نه، بس قوه اینجا نیستش، من قوه کار نداریم اینجا. مقبول بالقوه در واقع شما وقتی قابل رو در ساختار این صورت الف که مشاهده میکنید احساس، یعنی یک چیزی در اینجا انتظام می شود، یک قوه و استعدادی انتظام می شود به طرف صورت بعدی. توجه کردید؟ یعنی ما در اینجا یک ماده داریم، یک صورت داریم که این ماده و صورت حامل یک قوه خاص شدن، این ماده و این صورت خاص حامل یک استعداد و قوه خاص شدن، که این عرضه، جزو اعراضش، جزو حالات این مجموعه هستش، که این بستر رو آماده میکنند برای اینکه این قابل با این صورت برد به طرف یک صورت دیگه. صورت دیگری که پدید اومد در اینجا اون قوه‌ای که پیشتر داشتیم اشتداد پیدا میکنه، همون قوه و همون عرضی که داشتیم اشتداد پیدا میکنه، و به تدریج این وضعیت اینقدر ادامه داره تا به طرف مقبول بالفعل. تو همین بستر ما میبینیم این صورت ها هم حالت تشکیکی و تکاملی با هم دیگه دارند، و تو همین فضا میبینیم این جوهر نوعی در حال چی هستش؟ تکامل هستش. تو این فضا تو نظام تشکیکی و اشتدادی است، قوه یکی از حالاتشه، اون هم در حال تشدیده به تبع تحول صورت. ولی این صورت چطور میتواند تبدیل بشه به صورت دیگر؟ ما میبینیم این قابل با این صورتی که داره شایستگی پذیرش یک صورت کاملتر رو داره، اون شایستگی عرضه. توجه کردید؟ اون شایستگی عرضه، جوهرش چیه؟ همون ماده و صورتی رو که داره. این ماده در قالب این صورت شایستگی پذیرش یک صورت بعدی رو داره، ما دو این فضا میبینیم صور در حال تکامل هست، میبینیم این کیفیت استعدادیه در حال اشتداد هستش و در ضمن اون حالا بستگی داره که ما ماده رو چجوری در نظر بگیریم، تو حرکت جوهری باید تثبیت بکنیم، کل این نوع جوهری در حال تکامل هستش. پس بنابراین در عین اینکه اونو داره متکامل میشه، این استعداد و کیف هم در حال اشتداد هستش. لا تکرار فی التجلی، یعنی در دو آن ولی در بستر یک حرکت داره صورت میگیره، یعنی تحولش در بستر حرکته، مثل آنات متتالیه نیستش. تجلی ها یعنی یک واحد پیوسته است که مرتب، این فیض یک حقیقت پیوسته ازش منقطع نمیشه، مثل تیک 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 بهش که پشت سر هم بیاد نیست، برای یک حرکت، برای واقعیت حرکتی این تغییر تدریجی، این تحولات اسمایی روی میده. خب الله میفرماد اون چرا که ما تا الان توضیح دادیم لحاظ کردن یک قابل با مقبول ویژه بود، ولی واقعی امر رو که نگاه میکنیم میبینیم در فضای تحولاتی که در اطراف ما هستش، این تحولاتی که اطراف ماست واقعا یک سلسله از قابل ها و مقبول ها رو ما داریم، که این سلسله از قابل ها و مقبول ها که یک حقیقت مستمر هستش، حالا چه متناهی باشه، یعنی دو طرفش منقطع بشه، از یک جای آغاز بشه به یک جای پایان بپذیره که در ادامه بحث همین معنا رو تثبیت میکنن، چه بگیم نه غیر متناهی است از طرفین، ولی در هر صورت ما یک وجود مستمر واحد احساس میکنیم که مملو از قابل ها و مقبول ها هستن، و شما رو هر مقطعی که دست بذارید میبینید فعلیت قوه سابق هست و قوه فعلیت لاحق هستش. لذا اگر شما این وجود مستمر واحد رو بخواید تقسیم بکنید، که این تقسیم واقعی نیست، به نوع بالقوه صورت میگیره، اگر بخواید یه تقسیم انجام بدید میبینید همین دو طرف رو داره، فعلیت سابق و قوه لاحقه. اگر همونی که تقسیم کردید باز تقسیم بکنید، هر بخشی رو شما تقسیم بکنید تا بی نهایت پیش برید، میبینید همین دو حالت رو داره، نسبت به قبلی فعلیت، نسبت به بعدی حالت قوه داره. پس ما بحث قابل و مقبول رو که مطرح میکنیم، چیزهای از هم بریده و جدای از هم دیگر نیست، یک وجود سیال مستمر هست که ما حالا در فصل بعد اسمشو حرکت میذاریم، یک وجود حرکتی است، یک وجود مشتمل بر تغییر تدریجی است که مقطع پیشین رو نسبت به مرحله بعدی میگیم قابل، میگیم امکان استعدادی، میگیم قوه، میگیم وجود قوه‌ای شی بعدی، و مقطع پسین رو ما میگیم نسبت به قبلی میگیم فعلیت، میگیم وجود بالفعل. همینی که وجود بالفعله نسبت به مرحله بعد باز چی میشه؟ بالقوه است. همینجور بالقوه است، همینجور بالقوه است. در بستر یک وجود واحد سیال تدریجی این معنا صورت میگیره. اینقدر این مسیر اشتدادی و تکاملی ادامه داره تا به جایی برسد که دیگه قوه مرحله بعدی نباشه، یعنی به ثبات منتهی بشه، یعنی به صورت محض منتهی بشه، دیگه قوه مرحله بعدی. اگه اینجوری باشه حرکت منقطع میشه، چنانچه از این سو هم این قابل ها اینقدر تحلیل میره تا به جایی منتهی بشه که دیگه فعلیت مرحله قبلی نباشه، بلکه قوه تنها قوه است برای مرحله پسین خودش، نه اینکه فعلیت باشه برای مرحله قبلی خودش. پس بنابراین ما تو نظام عالم ماده و اطراف خودمون که داریم ملاحظه میکنیم، اگر بخواهیم موجودات رو به نحو منفردن نگاه بکنیم، یعنی انواع جوهری رو منفردن نگاه بکنیم، یک سلسله های در واقع ممتدی از قابل و مقبول ها رو داریم مشاهده میکنیم که در بستر یک وجود سیال در حال حرکت تکاملی و اشتدادی هستن. اینقدر این مسیر ادامه پیدا میکنه تا به تجرد محض منتهی بشن، چنانچه از اون سو هم به قوه محض منتهی میشه. این بحث الله مطرح میکنه، گرچه تو همین بحث میشد، بحثی است که مولا حضرت به گستردگی بهش میپردازه، در فصول آینده هم باش کار داریم، و مباحثی که صدر متعلین در ارتباط با معاد و امثال اینها داره هم تو همین بستر حل و فصل میشه. ببینیم عبارت علامه رو، هازا فی ما اضافه از ناقابلا واحدا مع مقبول واحد. این توضیحاتی که دادیم وقتی که یک قابل واحدی رو در نظر بگیریم با مقبول واحد، و اما لو فرزنا سلسلتا من القوابل و المقبولات ظاهبتا من الطرفین، اما اگر ما سلسله ای از قابل ها و مقبول ها رو در نظر بگیریم که از دو طرف میره همینطور، حالا متناهیتن او غیر متناهیه، الان به حسب فرض بحث ما فرقی نداره که متناهی باشه غیر متناهی، گرچه بعدن اثبات خواهیم کرد متناهیه، یعنی دو طرفش تمام میشه، ظاهبتا من الطرفین متناهیتن او غیر متناهیه، فی کل حلقه من حلقاتها، که در هر حلقه از حلقات این سلسله، این سلسله‌ای که در نظر گرفتیم متوجه بکنید ها، یه وقتی به لحاظ کل عالم ماده در نظر میگیرید، یه وقتی به لحاظ جزئیات عالم ماده در نظر، هر در هر دو جا قابل پیاده کردنه. مثلا اگر راجب جز جز عالم ماده در نظر بگیرید، مثلا راجب این انسان اون انسان قابل پیاده شدنه، این انسان به خصوصه از یک جایی این حرکات تکاملیش آغاز شده، قابل مقبول قابل مقبول، این و این حرکت اشتدادی همینجور ادامه داره تا به تجرد محض برسه. چنانچه راجع به جزئیات عالم ماده میتونیم بحث رو پیاده بکنیم، راجع به کل عالم ماده هم میتونیم پیاده بکنیم و این بحث خیلی مهمه. یعنی راجع به کل عالم ماده بگیم یک حرکت اشتدادی تکاملی رو طی میکنه تا کل عالم ماده برسه به مراحل تجردی. خب خیلی استفاده های گسترده از این بحث در حوزه معارف میشه انجام داد. بله بله این مهمه، یعنی این مقدمات با ته بشه تا تثبیت بشه واقعا عالم ماده یک واحد به هم پیوسته هستش. ظاهبتا من الطرفین متناهیتن و غیر متناهیه، فی کل حلقه من حلقاتها امکان الفعلیت التالیه لها و فعلیت الامکان سابق علیها، در هر حلقه ای این حلقه ها بالقوه هستا نه بالفعل، این حلقه ها حلقه بالقوه هستش، یعنی چی؟ این الان که از حلقه بعدی جدا نیست، یک واحد مستمره، مثل یک خط میمونه. اگه یک خط رو ما داشته باشیم، آیا مقاطعش مقاطع بالفعله؟ بالفعل که نیست، هستن ولی اتصال دارن با قبل و بعدش، یک واحد اتصالیه. تو اینجا هم یک واحد اتصالیه. فی کل حلقه من حلقاتها امکان الفعلیت التالیه لها و فعلیت الامکان سابق علیها الا ما علیه سلسله الحوادث فی الخارج، بنابراین چه که سلسله حوادث توش هست، از کجا شروع میشه تا به کجا ختم میشه. حالا چون یعنی اگر ما فرض بکنیم سلسله ای از قوابل و مقبول ها را با این توضیحاتی که دادیم، کان لجمیع الحدود وجود واحدان، پس بنابراین برای همه این حدودی و مقاطعی رو که در نظر میگیریم یک وجود واحد هست، وجود واحد مستمر به استمرار سلسله ذو مراتب مختلفه، داره مراتب مختلفه تشکیکی و شدت ضعفیه، و کان اذا قسم هذا الوجود الواحد علا قسمینه کان فی القسم السابق، این تقسیم تقسیم بالقوه است. حالا اگر تقسیم کردیم، اگر این وجود واحد سیلانی رو تقسیم کردیم به دو قسم، وجود سابق قوه قسم لاحقه، قسم لاحق فعلیت قسم سابقه، کان فی القسم السابق قوه القسم اللاحق و فی القسم اللاحق فعلیت القسم السابق، ثم اذا قسم القسم السابق، اگه قسم دو قبلی رو هم ما دو قسمت بکنیم، مثلا علا قسمینه کان فی سابقه هما قوه اللاحق و فی لاحقه هما فعلیت السابق، و همین جور تا بی نهایت میتونیم تجزیه بکنیم، ولی همه اینا بالقوه تو ذهن ما صورت میگیره، در واقع یک وجود واحد اتصالیه، و کلما ام انف تقسیم و جزء از ذلک الوجود الواحد المستمر کان الامر على هذه البتيره، هر چی امان در تقسیم بشه، تعمق بکنید تو تقسیم، و جزء از ذلک الوجود الواحد، این وجود واحد مستمر هی تجزیه بشه، باز مسئله همینجوری خواهد بود، یعنی جزء سابق قوه لاحقه و لاحق فعلیت سابقه، پس بنابر این فالقوه و الفعل فیه ممزوجان مختلطانه، پس بنابراین قوه و فعل در این بستر یک حقیقت ممزوج داره، یعنی هر جزئی رو دست بزنید دارای دو حیثیته، از یک حیثیت قوه است، از یک حیثیت بالفعله، هر حدی رو شما روش انگوش بذارید دارای این دو حیثیت به نوع امتزاجی هست. فالقوه و الفعل فیه ممزوجان مختلطانه، ممزوج و مختلط هستن، فکل حد من حدود هذا الوجود هذا الوجود الواحد المستمر کمال به نسبت الى الحد السابق و نقص و قوه به نسبت الى الحد اللاحق. پس هر حدی، این حد مفروض، هر حد مفروضی از این وجود واحد مستمر کمال است در مقایسه با حد سابق و نقص و قوه است در مقایسه با حد لاحق. خب کی این مسیر ادامه داره؟ حتی ینتهی الی کمال لا نقص معه، تا اینکه به کمالی برسه که نقصی به همراهش نباشه. این که میگه نقصی به همراهش نباشه، یه نقص قابل جبران به همراهش نباشه، یعنی نقصی که قوه فعلیت همراهش باشه. این توجه کنید، نقصی که قوه فعلیت، بله، به جایی میرسه که دیگه قوه کاملتر شدن دیگه نداره. میفرماد الا کمال لا نقص معه ای فعلیت لا قوت معه، به فعلیتی میرسه که دیگه قوه به همراهش نیست، قوه به همراهش نیست. کم ابتدا من قوت لا فعلیت معها، چنانچه از ابتدا از کجا شروع شد؟ از قوه‌ای که فعلیت به همراهش نبود. این جمله اخیر علامه چی رو میخواد برسونه؟ میخواد برسونه متناهی هستش این سلسله، از ابتدا و از انتها متناهی. ابتدا از قوه محض شروع میشه و انتها به فعلیت محض ختم میشه، پس این سلسله متناهیه. گرچه ابتدا اند به نوع فرضی گفتن متناهیتن او غیر متناهیتن، ولی به این شکل هستش. فینطبق علیه حد الحرکه، پس حد حرکت برش منطبق خواهد شد. حالا اینا رو این بذاریم، فقط یک نکته من تذکر بدم و اون این هستش، اینو بذارید به حساب اون چند دقیقه‌ای که قبلا زودتر تعطیل می‌شده. ببینید آیا میشود در این بحثی که الان مطرح شده برهان وسط و طرفی رو که ابن سینا تو بحث تسلسل مطرح میکرد میشه اینجا پیاده کرد و اثبات طرفین کرد و این طرف یعنی محدود بودن و متناهی بودن این سلسله رو اثبات کرد؟ چون هر مقطعی از او خاصیت ذاتیش وسطیته، یعنی از یک جانب قوه است از یک جانب بالفعل. برهان وسط و طرف مشابهش اینجا میتونه پیاده بشه اگر اون برهان سر جا خودش محکم باشه، یعنی میگوید من طرفین میخوام، یک طرف میخوام که قوه محض باشه، یک طرف هم میخوام که فعلیت محض باشه. حالا این نکته باشه، بقیهش رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. تجرد در اینجا یعنی ماده دیگه همراهش نباشه، یعنی دیگه قابلیت شدن توش نباشه. ماده منظور ماده ثانیه نیست، ماده اولا. ماده اولا یعنی استعداد پذیرش. اگر بگید همیشه استعداد پذیرش به همراهش هست، میگیم خب این حرکت هم جای ادامه داره.
به حالت تجرد مرسی ما مجرد فقط در عالم مجرد داریم.
بله، همینطور است. ببینید ما این حرکتی که داریم انجام میدیم تا جایی که با قوه باشیم این حرکت ادامه داره، حرکت تکاملی. وقتی ماده رو از دست، ماده منظور ماده ثانیه نیست، لذا تجرد برزخی رو هم میپذیریم. تجرد برزخی همراه با جسم هست ولی مادی نیست، جسم غیر مادیه. لذا این بحث به نوع جدی با مسئله معاد در ارتباط ملوسه رو این بحث رو پیریزی کرده تا مسئله معاد رو حل و فصل کنه.
خب این مسئله قبض سعود هم
باشه، مسئله قبض سعود هم باشه.
شما فرمودید که همراه همون حرکت یک حالت اشتداد داریم.
بله بله.
ولی استاد چجور این مسئله تصویر میشه در حالی که این قوت اشتدادی نیست؟
خود قوه نه، خود قوه نه، اون صوره که پشت سر هم میاد.
مثلا صورت نباتی داریم،
این توش چون بر اساس خل لبس بعد از خل نیست، لبس بعد از لبس،
لبس بعد از لبس، این
یعنی حرکت همیشه تکاملی، حرکت همیشه از نقص به کمال،
یعنی قوت در کار هست.
قوه؟
قوه
بله.
مثلا ما میگیم صورت نباتی، قوه صورت حیوانی.
درسته درسته.
خب این قوه یک امر نقص، یک نقص.
نقص است به نسبت چی؟ بالاتر. قوت است نسبت به چی؟ پایین‌تر. به نسبت الی مادون اقوا، ولی به نسبت الی مافوق چی؟ اضعف.
خب همیشه نقص استاد کمالی نیست، یعنی کامل‌تر از ما،
ولی همیشه نقصش داره کمتر میشه و فعلیتش داره بیشتر میشه،
یعنی از حالت سابق قوی‌تر شدیدتره.
آره. یعنی این مجموعه ها، نه خود ماده اولا، ماده اولا هیچ تغییر نمی کنه، همیشه همینجور هست.
این ماده ثانیه اینجا،
ماده ثانیه و ثانیه و ثانیه هی در حال تکاملی هست.
همین بحث که فرمودی، بحث برمان وسط طرف، همین بحث اینجا و این بستر حرکت رو داخل عالم ماده فقط در نظر میگیریم یا کلی در نظر میگیریم؟
کجا رو؟
بستر حرکت رو اگه بخوام با این بزنیم،
بحث حرکت رو فقط تو عالم ماده جاری میکنیم.
این حرکت جوهری فقط داخل عالم
ماده، فقط تو عالم ماده است. همه همین تصریح میکنیم مرحله بعدیش، مثلا کلن این مرحله همین چوز حرکت متوقف است که ماده باشه. ماده نباشه قوه نیست، وقتی قوه نباشه حالت بالقوه و بالفعل معنا نداره. حرکت یعنی چی؟ یعنی خروج از بالقوه به طرف بالفعل. این در جایی است که قوه باشه، قوه هم جایی است که ماده باشه. لذا بر اساس این بحثی که ما مطرح میکنیم دیگه حرکت در غیر از عالم ماده وجود نداره. اگر جایی واقعا میخوای حرکت راه بدید، باید ماده رو بگید ماده هستش، ماده رو باید راه بدید.
آدم داره به سرم تو تزرگت پیش میره، چجوره این مادی میخواد مجرد بشه؟
نه ببینید، این ماده همیشه استعداد هست. صور از کجا افاضه میشه؟ از عالم مفارقات افاضه میشه، درسته؟ یعنی این استعداد که فراهم شد، از اون طرف بخلی نیست، اون طرف افاضه میشه. استعداد افاضه. پس بنابراین اینجوری نیست که، منظوری نیست که این ماده خودش تبدیل میشود. ماده ثانیه منظور نیست، تا ماده اولا رو داریم بحث میکنیم، ماده اولا رو داریم بحث میکنیم.
واسه مجرد الان اون صور مجرد میشن؟
یعنی وقتی بله، این جایی میرسیم که دیگه ماده همراه نیست، صورت خالص ما داریم.
ماده
چی میشه؟ مجرد که میگیم، مجرد برزخی رو هم شامل میشه، تجرد برزخی رو هم میگیره، یعنی صورت بلا ماده.
الان صورتی که تو این عالم واسه بخاطر اتحادش با ماده هستش که مادی
ماده
هستش،
لذا میتونه تحول بپذیره بشه صورت بعدی، بشه صورت بعدی. ولی شما به یک جایی میرسید که دیگه چی؟ استعداد شدن به صورت بعدی نداره، اون صورت محض میمونه، ثابت میمونه.
اون تجرد اون
چجوری
تجرده؟
آره، تجرد برزخیه.
یعنی ما اون آخرین نقطه‌ای که در نظر میگیره، خواه حتی اون برهان وسط و طرف در نظر میگیره، آخرین نقطه
تجرد برد. یعنی شما جسمی دارید که حالا اگه فضای جسم رو در نظر بگیرید، چون میدونید حقیقت انسان همون به لحاظ صوریش هم دارای مراحلی است، خود اون صورت انسان دارای مراحلی است، مرحله عقلی داره، مرحله فرسونید که وهمی داره، خیالی داره، اینا داره، تا میرسه به ماده، یعنی جسم که همراه با ماده است. ما میگیم تو این سیر اینقدر بحث پیش میره که ماده دیگه ازش جدا میشه. چی تهش میمونه؟ اون صورت با همه مراحل داره، یعنی عقلش داره که مال تجرد عقلی داره، توجه کردید؟ این جسم رو هم داره، ولی جسم مادی دیگه نیست، این جسم جدا؟ ثابت.
این جداییش چجوریه؟ این چطور میتونه از ماده میتونه جدا بکنه خودش رو؟ چطور این از ماده خودش جدا میکنه؟
این دیگه بس جدا نیست، یعنی دیگه قابلیت شدن نداره، قابلیت شدن به چیز دیگه رو دیگه نداره.
خود تا زمانی که تو عالم ماده باشه که این قابلیت نمیتونه از خودش بگیره که.
یعنی تو اصلا عالم ماده معناش همینه، عالم ماده یعنی جایی که قابلیت باشه.
چیزی چون میگه صورت
فعلیت جایی هست که صورت جسمانیت که بدون ماده باشه، یعنی دیگه عالم ماده نیست.
چجوری بدون ماده میتونه باشه؟
چیز مهمی اتفاق ماده این قابلیت.
خود چجوری میتونه خودش جدا بکنه از ماده؟
ماده چیه؟ قابلیت. خب دیگه یک جایی ما داریم که این صورت قابل تبدیل شدن به صورت دیگر نیست، همین اتفاق میاد، چیز دیگه نیست که.
کجا این اتفاق میاد؟ مثلا وقتی که همه صور اون تو عالم ماده هر چه صور بگیره بازم میتونه بگیره، بازم میتونه بگیره، انتهایی که نداره که.
شما ذهنتون میره توی ماده ثانیه میره و اون چیزی که مثلا میگید یه چیزی بعد مثلا بدنی که میپاشه، فرسونین این جسمی که اینجا میفته، این رو دارید در نظر میگی مادهش هست، ماده اونی که به همراه اون صورتش داره میره، توجه کرده؟ ماده همیشه به همراه صورته، اون یه صورت دیگر است. مثلا شما درخت رو که قطع میکنید، اون دیگه صورت نباتی دیگه، اینجا یه چیز دیگر است، اون چوبی که میفته یه چیز دیگه. دو تا صورت شما اینجا دارید. وقتی که انسانی میمیره، اون بدنی که میفته بدن او دیگه نیست، اون یه تیک گوشت اونجا افتاده، توجه کرده؟ اونی که بدن خود اوست چیه؟ به همراه خودشه. حقیقت جسمانیت رو به همراه خودش
می‌پذیریم. با مردن می‌پذیریم که صورت از ماده جدا میشه. با مردن
صورت از ماده جدا میشه. چرا اینجوری میگید؟ ماده این قابلیت صرف.
درسته؟ قابلیت صرف.
قابلیت صرف تا جایی که صور، قاعده کلی بدید، بگید تا جایی که صور همراه با قابلیت شدن باشه هنوز آلای ماده است. هر جایی که دیدید که دیگه چی؟ صورتی پیدا کردید که قابلیت شدن نداره، اونجا دیگه آلای ماده نیست.
خب یه مثالش پیدا کردیم، با موت این اتفاق میفته.
آره
خب نه، چیز دیگه هم هست بهش.
نه دیگه، تکامل همینه دیگه.
این فقط از مجرای آدمی مجرد میشن همه چیز؟
اینجوری گفته میشه.
وقتی درخت قطع میکنیم اون اتفاق نمیفته؟
اختلافه. راجب حتی حیوانات هم میگن از بین میرن، چیزی نمیمونی تهش، چون تجرب همه رو مادی حساب میکنن. یعنی صورتی ندارن که بلا ماده باشه. در غالب نباتات و حیوانات و اینها شما نمیتونید به صورتی برسی که قابلیت نباشه. لذا همین تبدیل میشه، مثلا حیوان تبدیل میشه به سنگ و اینا. ولی مولا سر را میگه نه، مولا سر را میگه اونجوری نیست. در حیوانات صورتی داریم که بر اساس حرکت تکاملی به صورتی برسی که همراه با ماده نباشه، همراه با پذیرش نباشه.
مثلا با این تجردم چیزی از عالم ماده کم نمیشه؟
نه سر جا خودشون. این ماده رو باید خیلی روش دقت کنیم که چی گفته میشه. این ماده که شما میگید خودش صورته که همراه باش قابلیت شدنه. تو عالم ماده صورتهایی که قابلیت شدن داره ممکنه بگید مثلا نه کم میشه نه زیاد. همین حرفی که مثلا آنها میزنن ماده و انرژی و این حرفا، نه کم میشه و نه زیاد.